و این درویشی امروز دیگه اون درویشی بایزید نیست، فراموش نکنید. این یک چیز پوسته کم معنی بی معنی در واقع که همین جوری سنت باقی مونده دیگه. علی گویم علی جویم و اینها نداشتیم در درویشی. علی کیست اساسا در کار درویشی و اینا؟ حسین و در علی و اینها که راهی نداره در این مسلک. این مذهب حق و عشق عرض میکنم که رفتن به ماورا و هر شبت که یک فلسفه لاهوتی به پسر ابو طالب چه کار دارد؟ آقا با اون خنجرش، شمشیرش، اون قیافه و اون از کنم سابقه تاریخی و قاتل الکفرت و المشرکین لقبی آقا بوده، قتال العرب. آقا آدم عارف صوفی عکس قتال رو میزنه اون بالا، نمیدونم با اون شمشیرش و شکمش و اینها که چی. این بدبختی شده، این صوف تصوف امروز یک نکبتی با این علی گویم علی جویم و اینها. به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم از روزگار صفوی آمد که ریختن خانقاه را خراب میکردن. زمان شاه سلطان حسین این پیران خانقاه را در به در میکردن، بسیار از اینها کشتن. به این بدبختایی که باقی موندن از ترس این آخوندها و اینها، این مولای متقیان رو با اون شکم و اون شمشیر اینا زدن اون بالا. شما علی گویم علی جویم، شما به ادبیات ایران مراجعه بفرمایید، جمع حرفایی که در باب علی گفته شده است شاید صد خط ادبیات نیست، با اینکه بخش از این مملکت هم شیعه بوده اینها. ولی امروز وقتی نگاه میکنیم اینجا شده است مکتب علی گویم علی جویم یا علی اینها. باری این تصوف چنین نبوده. بعد شود که این هم مثل قضایای دیگر من از یک نقطه صفر آغاز شده، یک اوجی گرفته و بعد فرود آمده به همون نقطه صفر تقریبا امروز رسیده و پایین‌تر هم رفته. این یک عکس العمل نژاد ایرانی بوده است، ذهنیت ایرانی بوده است در تقابل با تهاجم عقیدتی اونسو و این آیین خشک جامد وحشتناک که اساساً این اسلام مکتب خوف بوده و مکتب خوف هست، میترساند، مکتب ترس هست، وحشت الله است. اینها از سبب که قابل تحمل نبود برای ایرانیان، نمیتوانستند از سبب که زیر سایه این دین زندگی بکنن. همین زدن به معرکه شیعه گری و اینها هم فرار از اون سنت اسلام هست، به خاطری که اسلام به وجهی که نزد عربا هست و پاکستانیا هست و نمیدونم اهل سوریه و مصر و اینا قابل قبول ایرانیان نبود، چون مردم ایران مردم فرهنگی بودن، مردم قدیم بودن، اهل تفکر و تأمل بودن. این یک چیز خشک یبسی بود که آمده بود خونریز و عرض میکنم بیابانی، اساسا بعد معرفتی نداشت و ندارد، نه از محبت درش خبری بود، نه از عشق درش خبری بود، نه از عرض میکنم اون چه عرض کنم که مربوط میشود به عواطف لطیف و رقیق که اینها مایه تصوف و عرفان بوده، در این آیین حنیف خبری نبوده. داستان تجاوز و قتل و تعبد هست این اسلام. نگاه بکنین ابعادش رو بررسی کنین، یک بعد خشن خونریز دارد که مولای متقیان نمایندهش هست و خالد ابن ولید. اینا سر میبریدن آدم میکشتن و اسلام توسعه میدادن. از شبکی در دوره های بعد یزید ابن محلب اینم مثل مولای متقیان بوده و قتیبه ابن مسلم، اینها یکی اون اولی در گرگان انقدر سر برید که خون را بندازد و از شبکی که آسیاب رو بچرخاند و نان کند و بخورد که قسمش درست بیاد، و سرها رو میبریدن، خونها دلمه میشد. گفتن که آقا این سر داره اسلام نمیشه، بایستی آب رو جاری کنیم، آدم ها رو کنار آب سر ببریم، این گرگانی ها رو، کفار ایرانی رو، که خون اینها بره و در آب که قسم جناب عالی ای سردار اسلام درست در بیاد. اینها این چنین بودن. این یک بعدش بوده. یه بعدی دیگه بهترین بعدش تعبد و تسلیم در مقابل الله عرب هست. نه بعد فلسفی داره، نه عرض بکنم بعد اندیشگی داره، هیچی. به همون یبوست بیابان هاست. آخه آیین بیابانی که نمیتواند یه چیز تر و تازه زیبای عمیقی باشه، مثل همون ریگای بیابان خشک و خشن از میشود که، و برهوت فکریش به همون برهوت بیابانهای عربستان هست، چون از اونجا آمده بهتر از این نمیشد باشه. باری این وقتی آمده به ایران از کنم از نگاهش به طبیعت و خلقت و انسان اینها نمیشده تحمل کرد، از فرط یبوست غیر قابل تحمل بوده. آمدن در خراسان این تصوف زاده شده، کسی غیر از این به شما گفت فکر میکنم باید برد کتابها رو نگاه بکند. اینا داستان مولا علی و مولا حسین و اینها نبوده، امام زمانی نبوده، اساسا دوری جستن از این قضایای قشری و سطحی و بلا واسطه بدون تعقل و عرض کنم که به مبدأ خلقت متصل شدن و بعد خدمت هموطنان توضیح دادم که چگونه نظام فلسفی که در اندیشه مولانا هست و ما میخوانیم و لذت میبریم و گمان میکنیم اندیشه خود مولاناست، اینها از افلاطونیان جدید هست، از پلوتینوس به زبانهای مختلف از کنم که چیزهای مختلف گفتن در تلفظ نام این مرد، و توضیح دادم که چگونه از کنم که خلقت به طریق امنیشن یا تشعشع یا جاری و ساری شدن خود به خود بدون تصمیم گیری خدا که احد گفته است و احد بالاتر از همه چیز هست، و بعد فرزند نخستین او که عقل هست، عقل کل، و از عقل کل نفس کل، و بعد عرض کنم که نفوس جزئیه و عقول جزئیه که آدم ها باشند و عرض شود که سایر موجودات اینها، و این گردش دایره وار بازگشت و مبدا، اینها همه از پلوتین هست و یونانی هست و اینها توضیح دارم خدمت هموطنان، و این که عناصر اصلی سازنده تصوف اینها همه ایرانی هستند، که خانقاه باشد که از خراسان هست، موسیقی ایرانیان وارد کردن و عشق و فتوت، اینها همه عناصر ایرانی است، و توضیحات دیگر و اینها، و چگونه ابو سعید ابوالخیر میهنی یا اینها موسیقی رو وارد مناطق خانقاه کرد و دستور داده بود که کسی به حج نرود، و هنگام رقص و سما این مرد بزرگ دلیر گفته بود که اگر که به بانگ نماز کسی رقص رو تعطیل بکند من او را از خانقاه بیرون میکنم. باری یک اوجی داشته است این تصوف، و اینها طرفداران نگاه باطنی بودند به قضايا، و آخوندها را قشری میدانستند. گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا آن سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه او ندیده جز که قشت خربزه. یعنی آخوندها مثل گاو هستند، که گاو که از بازار بغداد به اون زیبایی که بازار بغداد بوده است و عرض می شود که داستانهاشو شنیدید، یا گاب از این بر که می دوه به اون طرف میره، از این همه زیبایی و از این همه هنری که در این بازار بوده چیزی نمی بینه جز قشت خربزه، خواهد شکمشو پر کنه. بله، اینها عرض شود که داستانهایی بوده است، و این مکتب در مقابل این مکتب، یعنی تصوف در مقابل این اسلام عزیز، عرض شود که برفتاشش خانقاه در مقابل مسجد، این مکتب ترس و وحشت بوده، مکتب امید بوده است، و به قول معروف خوف و رجا، و آمدن در برابر معجزات انبیا که هرگز معجزه البته روی نداد، اینها کرامات اولیا رو برکشیدند، و از اینجور داستان ها که خیلی داستان مفصل شیرینی است. بلاد تاریخی از قرن ششم به بعد به انحطاط رفته، و همین خانقاه بازی و سلسله بازی و پول از مردم گرفتن و عشریه جمع کردن و عرض می شود که این داستان ها آمده، و به روزگار سعدی و حافظ که رسیده دیگه می توانیم بگوییم به انحطاط رفته. حالا یک استثنایی مثل مولانا هست یا شیخ شبستر هست و اینا استثنا هستن. جامعه این متصوفین اینها منحط شده بودن، کارها می کردن در خانقاه ها که همون آخوندها که در خلوت می کنن. بله، کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. بله، و از اینجور داستان ها، خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. بله، این واژه خرافات خیلی جاندار هست در این سخن حافظ. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. شطح و طامات، اینها که از افکوی های صوفیانه بوده است، نظیر لیتفی جبتی سوا الله، یا فرض فرمایید که ما اعظم شأنی و انا الحق و از اینو چیزها، که خودش یک بخش مهمی است در این تاریخ تصوف و اینا، تا رسیدیم به روزگار از سبت که همین صفویان، و اینا خودشان صوفیان دزد بودند. این عرض کنم که تشکیلات همین قزلباش ها یه بوش مردمان دزد بودند، اینها در گردن بگیر بودن، منتها حمله میکردن به مناطق از کنم که شمال آذربایجان امروزی، و غارت میکردن، میدوزیدن و بر میگشتن، و رفته رفته در این تمرینات جنگی که میکردن مثل دوزان مدینه وردیده شدن. وقتی هم تمرین دوزی بکنه با شمشیر اینا خب وردیده میشه یواش یواش، اینا این دوزان وردیده شدن، و بعد از شبت اینا هم شدن دوزان اردبیل. این همین تشکیلات این از کنم 12 ترکی که به سرشون میذاشتن همین قزلباش ها، و خود اینها از تصوف آغاز کردن، یعنی آقای شاه اسماعیل رو در بچگی همون 12-13 سالش که بود که رهبری این مریدان رو به عهده گرفته بود، به اون مرشد کامل میگفتند و اینها. و بعد دیگه داستان به وجهی که شروع کردن این صوفیان رو کشتن و داستان ها بسیار هست در تاریخ صفوی هست و در روزگار شاه سلطان حسین به خاطر غلبه آخوندهای شیعه، چون در مسابقه‌ای که اینها دادن به آخوندها باختن، چون آخوندها دولتی بودن قوت گرفتن و شروع کردن خانقاه ها رو خراب کردن و صوفیان رو عرض کنم که نفی بلد کردن.